بخش 21.
سرگرد بیج وقتی خیلی جوان بود مدتی در ورطه میهن پرستی افراطی سقوط کرد و همه گفته های سران حزب جمهوری خواه را بیچون و چرا پذیرفت. تا قبل از رفتن به ویتنام که از اقبال خوبش فقط 3 ماه طول کشید به همه جنبه های ارتش عشق میورزید. اما بعد از دیدن صحنه های جنگ و کشتار به تدریج روحیش تغییر کرد. او نتوانست مثل خیلی های دیگر که مرگ را بخش اجتناب ناپذیر جنگ تلقی می کردند همه چیز را بپذیرد و به خاطر این همه بجنگد. آتش زدن دهکده ها و کشتار کودکان و زنان از این جنبه ها بود. بعد از برگشت به وطن او احساسش را اول نسبت به خود جنگ بررسی کرد و بعد به این نتیجه رسید که تقصیر هیچ کس نبود اگر آن همه انسان کشته شده بودند. خود جنگ فی نفسه ناحق و نامشروع بود. جنگ کریه و پلید بود چرا که انسان را مقابل انسان دیگر قرار می داد. بعد مسئله برایش شخصی شد. او دیگر نمی خواست تن به جنگ دهد مگر جنگ علیه کسانی که باعث جنگ می شدند و با همین افکار بود که دوباره به ارتش برگشت. اما مدتی بعد دوچار هیجان ناشی از فضای ارتش شد. بعد از 1 سال دوباره به برزخ خود برگشت و در این برزخ بود که انسان کینه‌توزی را یافت که با دست آلوده انان اختیارش را از دست داده بود، اما کاری از دستش بر نمی آمد. بیچ حس کرد که ذهنش پر از حرف‌هایی است که می تواند به گری و آکاردی بگوید. از وقتی مجبور شده بود با این 2 نفر هم اتاق شود، مدام دروش‌ترین و بدترین کلمات را در ذهنش مرور کرده بود تا موقع رو در رو شدن با آنها نثارشان کند. بیچ به 2 هم اتاقیش خوب نگاه کرد. آنها به رغم نفرتشان از سیاه‌ها، عرب‌ها، روس‌ها و آلمان‌ها به شدت یکدیگر را دوست داشتند. بدون ترس از رسوایی و جنجال با زنها رابطه برقرار می کردند و هر وقت به مرخصی می رفتند به نسبت درآمدشان شبهای تعطیل به بارها و رستورانهای بدنام رفت و آمد می کردند. اما او به رغم 2 سال زندگی با آن دو به شدت عقایدی ضد یهودی داشت و اعتقادش بر این بود که به صرف وجود یهودی هاست که پربارترین مغزها و استعدادهای جامعه آمریکا به افرادی تبدیل می شوند که از نظر خصاصت، تنگ نظری و سفاحت هیچ کس به پایشان نمی رسد. بیج دفعتن صدای سرد و بیرمق خودش را شنید که از سینه می آمد. بی ربط گفت:
بورژواها، دموکراتا، کمونیستا، حالم از همه به هم میخوره.
و بعد لبخند کمرنگی زد و تهمانده گیلاسش را سر کشید. مایه از گلو و سینه‌اش پایین رفت و به گرمی در معده‌اش نشست. تنش داشت داغ میشد و سرش به دوران میافتاد. بطری ویسکی را برداشت و جرعه‌ای بلند سر کشید و گفت:
عجب کوفتیه این. حالا هی بگین مرگ بر کمونیسم و مشروبشون رو کوفت کنید.
و بعد خنده صداداری کرد، نعره محسوسی کشید و چشمهایش را بست.
همشون ولی از دم بی پدر و مادرن.
صدایش به طرز عجیبی در کمتر از 3-4 دقیقه شل و وارفته به نظر می رسید.
و بست و گری از تو و همه اون جهودای لعنتی متنفرم.
لبخند روی لبهای آکاردی کمرنگ شد. گری تهمانده شیشه 2 را سر کشید و گفت:
برو به درک سرگرد.
سرگرد با حیرت به سمت گری چرخید، بعد ایستاد، 1 قدم به طرف گری برداشت. قطرات درشت عرق آرام آرام روی بینی پهنش نشست. واضح بود که این بی‌پروایی یک مادون به مافوق خود بود. لحظه ایستاد، اما خیلی زود کلمات ستوان در مغزش رسوب کرد. بعد خنده کشداری کرد و گفت:
ای ستوان، همین روزا یه سره میری جهنم. من فکر میکنم سرزمین موعود جهودا جهنم باشه.
علی‌رغم مستی، اوقات آکاردی تلخ شد. سرگرد همیشه او را به یاد محلش در فلوریدا میانداخت.
محله آکاردی.
آکاردی 13 سال دارد. مثل خیلی از آمریکایی‌های رومانیایی تبار، صورتش سفید و پر از دانه‌های ککومک است. مثل خیلی از پسرهایی که تازه به بلوغ می‌رسند، گونه‌هایش پر از جوش‌های درشت و چرکین است. بینی تیز و چشم‌های قهوه‌ایش به موهای سیاه سرش می آید. مادر بزرگ می گوید:
آکاردی به جد مادریش رفته، نژادش خالصه، یه یهودی اصیل.
شاید مادر بزرگ درست بگوید. آخر بقیه پسرها چشمهای سبز و موهای قهوه‌ای دارند. آکاردی 13 سال دارد و جوشهای صورتش تبدیل به لکه‌های ارغوانی شده است. آکاردی فکر می‌کند:
تو فوتبال چیزی نمی‌شم. آره، تو فوتبال چیزی نمی‌شم.
در جنوب فلوریدا، برخی از آمریکایی‌ها درون خانه‌هایی به رنگ سفید و صورتی زندگی می‌کنند. خانه‌هایی آرام و گرم با سقف‌های شیروانی، نرده‌های چوبی و پرده‌های حریر سفید. برای مردهای مست و پاتیل و برای دزدها و گرسنه‌هایی که نیمه شب از نرده‌ها سرک می‌کشند، شب این خانه‌ها پر از صدای پارس سگ‌هاست. اما پشت به این خانه‌ها، دورتر از جنوب و در حاشیه شهر، آلونک کارگرها به رنگ معدن‌ها خاکستری و پر از غبار و هیاهوست. هیاهوی بچه‌هایی که روز به روز بیشتر می‌شوند. صدای مرغ و خروس و پارس سگهای گرسنه و کتک خورده که در میان بدبختی ها میلولند و زوزه میکشند. با این حال به قول فرماندار همه چیز خوب است. در این شهر کوچک، صرف نظر از آدم‌های پاتیلی که شب‌ها تا صبح توی جوی خیابان‌ها افتاده‌اند، صرف نظر از چند جسد سیاه‌پوست که گاه و بیگاه پیدا می‌شود و بدون در نظر گرفتن معدنچی‌ها با آن لباس‌های خاکی و بوی عرق تنشان، اوضاع به کلی خوب است. حتی صرف نظر از تعداد زن‌های خراب شهر که هنوز عشق را انبان نکرده در زباله‌دانی به چند دلار می‌فروشند، باز همه چیز خوب است. خانه آکاردی در مرکز خیابانی قرار دارد که شهرتش به دلیل عریض بودنش است. آکاردی هر روز در مسیر مدرسه به فعالیت‌های جاری در طول خیابان نگاه می‌کند. صدای کوبش چکش، بوی رنگ پنجره‌های نو، نرده‌های کهنه، ساختمان‌های نیمه بلند و انتهای کوچه‌ها با بندهای رختی که این سوی کوچه را به سوی دیگر وصل می‌کند. پدر علامتی را با حروف طلایی بر سر در فروشگاهی که تازه خریده نصب می‌کند. آکاردی می‌پرسد:
پدر، واقعاً باید میخونه رو بزرگ می‌کردین؟
از زمانی که آکاردی پدر این تصمیم را گرفته بود، آکاردی پسر این سوال را مدام تکرار کرده بود. پدر هم برای چندمین بار گفته است
هیچ مکانی بهتر از یه میخانه برای خوشگذرانی بعد از کار نیست. آکاردی، تو باید یاد بگیری که تو جامعه‌ای مثل آمریکا از تفکرات مردم پول در بیاری. یه آمریکایی میگه اول از لذتی که زندگی عرضه میکنه استفاده کن و بعد به کارات برس. لطف زندگی آمریکایی ها توی همینه.
و فرماندار میگوید همه چیز خوب است. خوب است چون این شهر صرفا متعلق به طبقه مرفه شهر است، هرچند تعدادشان کم است. تعدادی تاجر و سرمایه‌دار و نظامی و البته خود فرماندار و شهردار که صاحبان رستوران‌ها و کباره‌های شهر کوچکند. اصلاً بنای این شهر را خود این طبقه با اولین معدن‌ها و معدنچی‌ها گذاشتند. پس همه چیز بر وفق مراد است، به خصوص دموکراسی.